شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035. ساعت 20 است. از رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه فجر دانش جلب میکنیم.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم های همه جانبه، این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
دانشمندان کشورمان در این سال‌ها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
ما تو دهه 60 بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می‌رفتند. تو این زمانی که من خدمتتون هستم، نه تنها بیمار برای درمان به خارج از کشور نمیره، ما میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هستیم.
مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. فجر دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. فجر دانش رو تقدیم حضورتون میکنیم به اتفاق همکارانم در استدیوی شبکه رادیو گفتگو. فرارسیدن دهه فجر رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. ایام فرخنده دهه مبارکه فجر، دهه پیروزی، دهه رسیدن به اوج بلندی و قدرت رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم خدمت ملت شریف ایران. خدمت مهمانان و اساتید حاضر در استودیو که فجر دانش رو با ما همراهی می‌کنن سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن بسیار سپاسگزاریم. سرکار خانم دکتر نسرین لطفی بخشایش، هیئت علمی دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خانم دکتر لطفی سلام، به فجر دانش خوش آمدین.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه فجر دانش. خوشحالم که امروز بنده این فرصت رو دادید که در خدمت شما باشم.
سپاسگزارم. و جناب آقای دکتر جعفر آی، رئیس انجمن پزشکی بازساختی ایران. آقای دکتر سلام، به فجر دانش خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان رادیو گفتگو و روز خوبی رو براشون آرزو مندم.
سپاسگزارم. پیشرفت‌های کشور در زمینه پزشکی بازساختی محور اصلی فجر دانش هست که قرار هست در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. پزشکی بازساختی یک موضوع بسیار مهمی هست که الان در کشور ما و در تمام دنیا به این موضوع توجه خاص هست، چرا که این توجه باعث میشه که ما در زمینه‌های پزشکی، بهداشتی، سلامت جامعه و خیلی از ارکان‌های دیگه که در طول برنامه شما عزیزان به این موضوع اشاره خواهید کرد ما نائل میشیم. با این مقدمه وارد گفتگو میشیم و من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر جعفر آی آغاز کنم. آقای دکتر، در رابطه با موضوع پزشکی بازساختی از شما بشنویم، چی هست این موضوع؟
خواهش میکنم. پزشکی بازساختی یکی از رشته های بین رشته یا مولتی دیسیپلیناری هست که تاریخچه زیادی نداره، چه در کشورهای اروپایی و آمریکایی و چه در کشور ما. یک زمینه رشته پزشکی هست که تلاش میکنه که بافت‌های بدن رو دوباره بازسازی کنه.
بله.
که به اصطلاح در اصل معروف هست به ریجنراتیو مدیسن یا پزشکی بازساختی.
بازساختی.
هیتای بسیار وسیعی داره و بشر معتقد هست که این رشته نجات بخش انسانها در آینده هست. بله. و میتونه با این رشته اکثر بیماری های مزمن و غیر قابل علاج و بیماری هایی که سالهای سال بوده درمان نشده رو درمان بکنه.
یعنی در رابطه با موضوع پوسته آقای دکتر؟
نه، در رابطه با کل سیستم بدن هست.
بله.
در رابطه با پزشکی بازساختی که حدود 20 تا 25 سال است که توی دنیا مرسوم شده، اعتقاد بر این هست که ما به جای این که بیایم یک ارگان وقتی دچار بیماری میشه یا یک بافتی دچار بیماری و عارضه میشه، به جای این که بیایم با دارو اون ارگان یا اون بافت رو اصلاح کنیم، بیایم با اون بافت رو دوباره سازی کنیم و یا وسیله سلولای بنیادی وادارش کنیم که خودش رو ریجنریت بکنه، یعنی دوباره سازی بشه و از دارو به دور باشیم. حالا من مثالی که میتونم خدمتون بزنم اینه که همینطور که شما توی صنعت میبینید که یک قطعه‌ای که خراب میشه دیگه تعمیرش نمیکنن و اون قطعه رو تعویض میکنن، تو پزشکی بازساختی اصل و اصول بر اینه که اگر بافتی در انسان تخریب یا دچار عارضه میشه، کلن بیایم و اون بافت رو عوض بکنیم.
بله.
به وسیله فابریکیشن ها یا سازه های مهندسی بافت و سلول های بنیادی. به خاطر همینم هست که این رشته طرفداران زیادی داره. اساس این رشته بر محور مهندسی بافت هست.
بله.
ژن درمانی هست، سلول درمانی و یه مقدار بیومتریال که توی حیطه مهندسی بافت هست. این علوم با هم همکاری میکنن تا بتونن یک بافتی رو بسازن برای بدن.
بله.
که خیلی هم موفق بودن تو زمینه‌های مختلف، از جمله این که همینطور که فرمودید پوست، کبد، پانکراس و حتی درمان سرطان‌های پیچیده. اگر توجه کنید سرطان خون به وسیله یک سری از سلول‌هایی که منتج تحقیقات پزشکی بازساختی بود به نام کارتیسل‌ها چند سال پیش ایجاد شد و اولین کسی هم که درمان شد یه خانم دختر بود که در انگلیس این کار رو انجام دادن، موفق شدن و به همین وسیله داریم جلو میریم به دو هدف: یکی درمان به وسیله سلولای بنیادی و دوم ساخت بافت‌های بدن به وسیله این علم که ما بیان به جای اینکه یک بافتی رو بخوایم درمان کنیم تعویض بکنیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون و اینکه ما رو با موضوع پزشکی بازساختی آشنا کردید، خیلی متشکرم. خانم دکتر لطفی از شما بشنویم در رابطه با موضوع پزشکی بازساختی.
خواهش میکنم. آقای جناب آقای دکتر آی به خوبی این موضوع رو باز کردن، بنده هم یک سری مطالب رو بهش اضافه میکنم.
بله.
در واقع ساخت و یا بازسازی و جایگزینی بافت‌های آسیب دیده از زمان‌های قدیم در ذهن بشر بوده.
بله.
و حتی انعکاس این رو ما در داستان‌های قدیمی و اسطوره‌های کهن هم میتونیم ببینیم. قصه ای که داره در واقع اشاره میکنه به در واقع اون با جاز با سازی کبد که میتونه خودش رو بازسازی کنه به عنوان یک ارگان و در واقع انسانی که اسیر شده. بله. و یک عقابی که میاد هر روز از این کبد این فرد تغذیه میکنه ولی این فرد در واقع از بین نمیره به خاطر اینکه میخواد اون موضوع بازسازی کبد رو نشون بده که کبد عضوی هست، ارگانی هست که میتونه خودش رو ترمیم کنه.
بله.
پزشکی بازساختی هم از دهه 1990 در واقع به سر زبان ها افتاد و از اون زمان بود که برای بیماری هایی که در واقع بدن نمیتونه خودش رو ترمیم میکنه.
بله.
مثال میزنم، اگر شکستگی استخوانی رخ بده یا بریدگی در پوست ما ایجاد بشه، بدن در حدی میتونه اینها رو ترمیم کنه، این قابلیت. بله. رو داره. ولی متاسفانه بیماری هایی داریم مثل دیابت، بیماری های قلبی، حتی بیماری هایی که اعصاب رو درگیر میکنن مثل آلزایمر و بیماری پارکینسون، اینها رو واقعیتش بدن نمیتونه مداخله کنه و درمان کنه. پزشکی بازساختی به خوبی نقشش رو در اینجا میتونه ایفا کنه و با بکارگیری یک سری سلول ها که امروزه بیشتر سلول های بنیادی ما در واقع اینها رو شنیدیم و استفاده از یک بستر مناسب که بتونه سلول ها رو روی خودش رشد بده و ما اونها رو به عنوان داربست ازش یاد میکنیم، به همراه استفاده از یک سری فاکتورهای رشد، یک سری آنزیم ها، هورمون ها و داروها بتونیم این ارگان، اون سلول یا اندامی که آسیب دیده رو احیا کنیم، بازسازی و یا جایگزین کنیم. بنابراین مستثمر هستیم که با پیشرفت‌هایی که در علم پزشکی رخ داده، عمر افراد بشر افزایش پیدا کرده. و از یک طرف ما مواجه شدیم با یک سری بیماری‌های تحلیلی، بیماری‌هایی که به علت کهولت سن ایجاد میشه، مثل پوکی استخوان عرض کردم، مثل دیابت، و میتوانیم با استفاده از این علم نوین که در واقع یک رشته بین رشته‌ای هم هست، علم بین رشته‌ای هست، برای درمان این دست از بیماری‌ها اقدام کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما الان کشورمون در زمینه پزشکی بازساختی تو چه نقطه‌ای هستیم؟
کشور ما تا الان به نظر من بسیار خوب عمل کرده. این رشته رو از وقتی که توی جهان پدید اومد و متوجه شدن که آینده پزشکی در گروه پیشرفت این رشته است، ایران هم به موقع شروع کرد، حدود 15 سال تا شاید هم بیشتر 20 سال پیش،
چون شما فرمودید که تقریبا 20 الی 25 بله. سال هست که این رشته پزشکی به هر حال متولد شده.
بله. ایران هم حدوداً بین 15 تا 20 سال پیش شروع کرد. اول کارهایی بود به شکل اینترست فردی، ولی بعداً دانشمندان ما متوجه شدن،
حساب علاقه فردی بوده که میرفتن.
بله. بعد از چند سال دانشمندان و بزرگان ما متوجه شدن که باید فوکوس کنن و منسجم کنن این رشته،
تمرکز داشته باشه. بله.
و بعد اومدن دو تا رشته تخصصی در حد دکترای تخصصی تأسیس کردن، یکی رشته مهندسی بافت و یکی رشته علوم سلول کاربردی. و خب رشته بیومتریال هم که بعدش توی وزارت بهداشت رو اندازی شد که اینا پایه‌های بسیار محکمی بودن در این علم و دست به دست هم دادن و این علم رو جلو بردن. الان کارهای خیلی خوبی تو کشور ما انجام میشه و در زمینه‌های پوست، در زمینه‌های سرطان، در زمینه‌های دستگاه گوارش، قلب و عروق، ولی خب خیلی از اینها به صورت کلینیکال ترایال یا فاز بالینی هست، مثل کشورهای دیگه.
بله.
و تنها موردی که الان ما از فاز بالینی گذشتیم و به بازار اومده به شکل مارکتینگ، ریکالرسل ها هستن که برای پوست بیماری ویتیلیگو استفاده میشه و خیلی هم موفق بوده. و الان کشور ما در دنیا رتبه 13 داره تو این رشته. بله. که به نظر من با توجه به امکاناتی که در اختیار دانشمندان ما هست، امکانات بسیار محدودی هست، رتبه بسیار خوبه 13 در این علمی که جدید هست و امکانات بسیار پیچیده و های تک میخواد. از جمله مثلا ما بیوراکترها رو داریم که خب تحریمیم.
بله.
و 3D پرینترها رو داریم و بایو پرینتر ها رو داریم که عمدتاً ما تحریمیم، ولی خب دانشمندای ما تلاش کردن تا اونجایی که امکان داره این دستگاه رو بسازن. خود خانم دکتر لطفی من میدونم در زمینه 3D پرینتر خب خیلی تلاش کرده که ما عقب نیفتیم از دنیا. با توجه به این فاکتورها رتبه ما رتبه بسیار خوبیه، رتبه 13 و امیدوارم که هرچه سریعتر با تلاش دانشجویانی که در این رشته تربیت شدن که بتونیم رتبه های بهتری رو در دنیا کسب کنیم.
سپاسگزارم. خانم دکتر لطفی، در رابطه با موضوع 3D پرینتری که آقای دکتر فرمودن بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، چشم. چاپگرهای سه‌بعدی که در واقع قادر هستن که یک سری داربست هایی که قبلا تو بحثم هم اشاره کردم که یک بستر مناسبی برای رشد سلول ها رو ایجاد میکنن، بسته به اون مدل و نقشه‌ای که ما به این دستگاه ها میدیم، اینها رو چاپ کنن. و همراه این چاپ کردن ما میتونیم سلول ها رو هم بر روی این داربست در واقع بنشونیم.
بله.
البته خیلی در واقع زمان و تلاش نیاز هست به این مرحله برسیم که همزمان این کار انجام بشه و واقعا اون چیزی که ما به عنوان یک بافت در بدنمون میبینیم اون رو بله. به صورت کامل ما چاپ کنیم. صحبت هایی که خدمتتون عرض می کنم بیشتر جنبه تحقیقاتی داره.
بله.
البته محصولاتی هم از اینها از این دستگاه های چاپگر ما داریم، ولی بیشتر در قسمت پروژه های تحقیقاتی ما از این داربست هایی که همراه سلول هستن استفاده می کنیم.
چه کار میکنه اینو؟
در نظر بگیرین که استخوانی در واقع شکسته.
بله.
حالا مثال واضحش رو خدمتتون عرض بکنم و با توجه به این که از فردی به فرد دیگه نوع شکستگی و حتی اون مدل فرق میکنه، ما میتونیم که این مدل شکستگی رو با استفاده از دستگاه‌های تصویربرداری در واقع ازشون اسکن تهیه کنیم.
بله.
و بتونیم به کامپیوتری که به این دستگاه‌های چاپگر وصل هست این شکل. بله. رو در واقع انتقال بدیم تا شکل دقیقاً اون استخوان شکسته رو برای ما چاپ بکنن. و حالا در نظر بگیریم که همراه سلول‌هایی که در استخوان داریم هم می‌خوایم این کار رو بکنیم. بنابراین اینجا بحث پرسونالایز مدیسن یا اون در واقع پزشکی فردی هم در یک جاپایی از این رو.
بله.
در این در واقع متد شما ملاحظه می‌فرمایید
که دقیقاً طبق خواسته و اون سازه مصرف کننده این قضیه
دقیقاً
درست میشه،
ساخته میشه و به جراح در واقع این آزادی عمل رو میده که این استخوانی که شکسته حالا بر اساس اون موضعش، بر اساس اون نوع شکستگی یک استخوانی.
بله.
رو ما داریم که پرینت شده و ببره در موضع خودش در واقع قرار بده. چاپگرها استفادهشون فقط به این هیته مستثنی.
بله.
هستین خط نمیشه، استفاده های زیادی هم میشه.
بله.
منتها در بحث پزشکی با ساختی عرض کردم از اون قسمتش ما بیشتر استفاده میکنیم که سلول ها رو هم میتونیم روی این داربستا بنشونیم.
بله.
حتی یک سری دارو و فاکتورهای رشد رو روی این داربستا بنشونیم.
بله.
و بتونیم استفاده کنیم. استفاده دیگه چاپگرها در بحث زخم های پوستی هست، به خصوص زخم های سوختگی.
بله.
که میدونید زخم های وسیع هستن، متاسفانه عمق زیادی دارن و اینکه روش‌های قدیمی پیوند زدن پوست رو ما استفاده کنیم به هر حال سخت هستش، به خصوص اگر پوست رو از فرد دیگری ما بخوایم بگیریم اون بحث رد پیوند رو داریم، از خود فرد می‌خوایم بگیریم به هر حال محدودیتی برای این کار داریم. چاپگرها تو این زمینه بسیار کمک کننده هستن.
بله.
میتونن پوست رو در واقع پرینت کنن برای ما و.
بله.
سلول رو از خود بدن فرد بگیریم و روی همین داربست هایی که پرینت شدن کشت بدیم و مجدداً به موضعی که مد نظر ماست برگردیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خانم دکتر، ما الان وضعیتمون تو همین قضیه 3D پرینترها به چه صورت هست؟ چقدر الان ما داریم استفاده میکنیم از این تجهیزات تو بیمارستان هامون؟
در بیمارستان عرض کردم بیشتر این صحبت هایی که خدمتتون عرض کردم تحقیقاتی هستن. این که من به شما مثالی بزنم که مثلا
یعنی فعلا به حوزه بالینی نرسیده،
به حوزه بالینی در کشور ما تا جایی که من اطلاع دارم که اینکه در بیمارستانی مراجعه کنیم و این رو ببینیم خیر، ولی خب یک سری کارهای تحقیقاتی.
بله.
داره انجام میشه و حتی در سطح دنیا هم به اون صورت که شما به اصطلاح برید و ببینید در بیمارستانی از این دستگاه ها استفاده می کنن برای درمان سوختگی، نه، این به صورت سفارشی بله کارهای انجام میشه، یعنی یک پزشک جراح به شما سفارش میده.
بله.
به من محقق که مثلا در این ابعاد برای من پوستی رو پرینت کن و این رو من استفاده کنم، تا اینجا بله، ولی این که این دستگاه بیاد بر بالین بیمار در خود اون اتاق عمل استفاده بشه هنوز یکم به هر حال کارهایی باید انجام بشه، ولی خب کشور ما هم در واقع یک سری شرکت‌های دانش‌بنیانی هستن که تو این حوزه‌ها فعالیت می‌کنن، دستگاه‌های چاپگری رو در واقع به بازار عرضه کردن، استفاده‌های تحقیقاتی ازشون میشه و در پایان نامه‌های دانشجویان هم.
بله.
از این داربست‌هایی که این پرینترها چاپ می‌کنن ما استفاده می‌کنیم.
خیلی متشکرم، توضیحات بسیار خوبی بود و اینکه چقدر ما امیدوار می‌شیم رتبه 13 که آقای دکتر آی مطرح کردن و اون ظرفیت و استعدادهایی که خانم دکتر لطفی در این موضوع مطرح کردن، واقعا امیدوار می‌شیم به پیشرفت پزشکی کشور ما. آقای دکتر آی فرمودن که این علم علم نوظهوری هست، ولی ما از همون ابتدای ظهور این موضوع همگام بودیم و تونستیم که خودمون رو به رتبه 13 دنیا برسونیم و همین پیشرفت و تکنولوژی و به هر حال موضوعی که خانم دکتر لطفی هم فرمودن خیلی حائز اهمیته. من سپاسگزارم از توضیحاتتون. با فجر دانش خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع پیشرفت‌های کشور در زمینه پزشکی بازساختی که خانم دکتر نسرین لطفی و جناب آقای دکتر جعفر آی در استودیو رادیو گفتگو با فجر دانش ما رو همراهی میکنن. خب سپاسگزارم. ما در رابطه با تجهیزات این موضوع صحبت کردیم آقای دکتر، خانم دکتر گرامی. اینکه استنباط من بر این هست که این رشته پزشکی یه جورایی وابستگی شدیدی داره به تجهیزات، حالا عزیزان اصلاح کنن اگر اشتباه میگم، آیا ما در این موضوع چقدر تونستیم که در کشور تجهیزات خودمون رو بارور کنیم، تجهیزات خودمون رو بخط کنیم برای اینکه بتونیم تو این رشته پزشکی آنطور که باید پیشرفت کنیم؟ آقای دکتر از شما بشنویم.
خواهش میکنم. من در تکمیل صحبت‌های خانم دکتر مسئله رو عنوان کنم که 3D پرینترها همونطور که خانم دکتر گفتن پیشرفت خیلی خوبی تو کشور ما داشته و اینکه در بالین استفاده میشه، بله این نیست که الان توی بیمارستان ها ستاپ بشه، ولی شرکت‌های دانش بنیان ما این اسکافولد ها رو میسازن و برای پزشکان ما و میارن توی بیمارستان استفاده میکنن.
فراوانیش چقدر آقای دکتر؟
در رابطه با بعضی از شکستگی های فک، در رابطه با بعضی از ضایعات پوست، و این الان شرکت هایی هست که قبلا به این شکل بود که یه تکه از استخوان خود فرد رو بر میداشتن و بعد جهت ترمیم صورت یا فک استفاده میکردن. الان به این شکل هست که شرکت های ما داریم که بر اساس طراحی دوربین هایی که دارن بله. یک داربست و اسکافولد برای همون شخص، همونطور که خانم دکتر گفتن، پزشکی فرد محور میسازن و میارن و واقعا جوابه خیلی خوبی هم گرفتن. همینطور تو پوست ما شرکت هایی داریم که پچه‌های پوستی رو میسازن و به بیمارستان ها میفرستن به وسیله تکنیک هایی که آنه. وجود داره و داره استفاده میشه. اما در رابطه با تجهیزات که سوال فرمودید، ما توی 3D پرینتر تقریبا به حدی رسیدیم که خودکفا هستیم و جواب
در زمینه تجهیزات و در زمینه کاربری خودکفا هستیم.
بله در رابطه با 3D پرینتر.
بله بله همین موضوع 3D پرینتر.
در رابطه با 3D پرینتر بله، یعنی الان 3D پرینتر هایی که ما توی کشور اون استفاده میکنیم پاسخگوی نیازهای ما هستند، اما در رابطه با بیو پرینتر نه. بیو پرینتر به این شکل که شما تصور کنید همین پرینتری که ما توی دفترمون ازش استفاده میکنیم یه سری کاغذ داره و بعد ما یه سری از این کلیدا رو فشار میدیم، این کلید مثلا روش نوشته کی، این معنیش اینه که اون مهندس طور اینو طراحی کرده، ما کلمه کی رو که میزنیم یه سری جوهر به این شکل به شکل کی، حرف کی اونجا ثبت میشه، این طراحی شده نرم افزاری. حالا بیو پرینترها به این شکلن که اون کاغذهایی که ما میذاریم اسکافولد یا داربسته که خانم دکتر گفتن و بعد طراحی اینجوری شده که وقتی ما به جای اینکه این دکمه ها رو بزنیم و برای ما بنویسیم، دکمه ها رو میزنیم که یک رگ رو بسازه و به جای جوهر سلول روی داربست میشینه و بعد ما پرینت میکنیم، شاید 100 تا پرینت بگیریم و بعد اینا رو بیاریم توی یک انکوباتور و اون رایی رو که تولید شده در بیاریم و استفاده کنیم. تو این زمینه ما پیشرفتی نداشتیم، علتش هم اینه که تکنیکش بسیار پیچیده هست.
بله.
نیاز به کشورهای دیگه هم که از ما جلوتر هستن.
بله.
رتبه های بالاتر از 13 هم هستن، خیلی هاشون تو این زمینه
اونا وارد کننده هم
بعضی هاشون می سازن. خب
بله.
بعضی هاشون می سازن، بعضی هاشون وارد کننده هستن، تو این زمینه رشد داشتن که تونستن از ما جلو بیفتن و این که ما بتونیم به این سطح برسیم که بتونیم برای پرینتر تولید کنیم، مطمئن باشید که در عرض یک شبه ما میتونیم فاصله های که بین ما و اونا هست رو جبران کنیم و حتی بعضی از کشورها از بیو پرینتر گذشتن و به ارگان پرینتر رسیدن. یعنی ارگان رو پرینت میگیرن که اونم همینطور که خانم دکتر گفتن سیستم هایی که در حال تحقیق و بررسیه و یک ارگان رو پرینت میکنن، مثلا یک کبد رو برای شما پرینت میکنن، دیگه لازم نیست بری کشت بدی. ما تو این زمینه پیشرفتی فعلا نداریم، ولی تو زمینه بیو پرینتر و حتی ساخت مواد مصرفیمون خوب جلو رفتیم، چون همش هم تجهیزات نیست. یه قسمت از انجام این تحقیقات علاوه بر تجهیزات موادی هست که ما مصرف میکنیم در پزشکی بازساختی، مثل گروس فاکتورها، مثل بعضی از سایتوکاین‌ها، مثل یه سری از مواد FBS و موادی که لزومش رشد سلول هستن. اینا ما تولیداتمون خوبه و قابل قبول هست.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون، سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز که با فجر دانش ما رو همراه هستید. 30,000-1035 شماره پیامک برنامه هست و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که همکارانم در این مرکز حضور دارن و آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستن. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم خدمت شما عزیزان معرفی کنم. با نصب این برنامه کاربردی بر روی گوشی‌های موبایل میتونید که گفتگوها و برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو رو بشنوید. سپاسگزارم.
تولید علم در آخر دوران پهلوی، یعنی آخر این 200 سال که منتهی میشه به 1357 که انقلاب مبارک اسلامی به وجود آمده، تولید علم عبارت از 0.1% در کشور ما. تولید علم در سال 57 که سال انقلابه عبارت از 0.1%. ببینید چقدر ما عقب بودیم. به فضل الهی امروز ما بیش از سهم خودمون در دنیا تولید علم داریم، یعنی حدود 2 برابر سهم خودمون تقریبا، یعنی ما 1% باید سهم تولید علم داشته باشیم، الان تقریبا 2%، 1.9% تولید علم داریم که خب چیز خوبیه.
فجر دانش، مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. رادیو گفتگو.
متشکرم از توضیحاتتون. پیشرفت‌های کشور در زمینه پزشکی بازساختی، این علم نوظهور که خدا رو شکر ما همگام هستیم با پیشرفت این موضوع پزشکی، هرچند راه داریم تا به اون نقطه مطلوب برسیم. خانم دکتر لطفی، شما در رابطه با موضوع پایان نامه ها صحبت کردید. الان ما در دانشگاه ها چقدر از اساتید علاقمند هستن که تو این زمینه کار کنن؟ چقدر دانشجویان علاقمند هستن که اون خط فکری علمی خودشون رو در قالب پایان‌نامه در این محور کارسازی کنن؟ از شما بشنویم.
خواهش میکنم. بنده به هر حال یک عضو هیئت علمی در گروه مهندسی بافت هستم و خوشبختانه چون در دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفتم و نخبه ها و دانشجوانی که علاقه دارن، بله، به هر حال اولین انتخابشون علوم پزشکی تهران هست، دانشجوهای شارپی رو من تو گروه میبینم علاوه بر دانشجویانی که تصمیم میگیرند پا به فیلد مهندسی باغ و پزشکی بازساختی بذارند، بر اساس اینکه این رشته ماهیتش در واقع بین رشته‌ای هست، یک علاقه وافر رو در دانشجویان رشته‌های دیگر هم بنده و همکارانم میبینیم. ما در واقع مراجع کننده از دانشگاه‌های دیگه، از رشته‌های دیگه داریم که میخوان بیان و پایان نامه‌شون رو در گروه مهندسی باغ در واقع بگذرونن.
مگه میشه رشته‌شون چیز دیگری باشه ولی پایان نامه؟
بله، توضیح میدم خدمتتون. بله، عرض کردم که رشته بین رشته‌ای هستش و در واقع یک فیلدی هستش که رشته‌های مختلف مثل